رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر شنونده ارجمند، های سفر هستم و در بخش دومی مجله شامگاهی نیز شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنج شنبه 29 می سال 2008 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6 شام.
ساعت در شهری دوشنبه 9 شام است و شامی شما بخیر شنونده ارجمند. زرنگزی نوروزشو هستم، با اتفاقی همکاران دیگر از استودیوی دوشنبه مجله شامگاهی را تقدیم میکنیم.
ابتدا فشرده اخباری مهم جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنویم.
تشکر شنوندگان ارجمند، شماتان بخیر. نوری آل‌مالکی سروازیر عراق امروز در استکهلم در کنفرانس آید به احیای عراق خواستار لغو 67 میلیارد دلار قرض خارجی زمان قدرتی صدام حسین شد. ضمن سخنرانی در این نشست او گفت:
ندعو اشقائنا و اصدقائنا و شرکائنا فی وثیقه العهد الدولی.
ما از برادران، دوستان و شریکان خود دعوت میکنیم و تعهداتشان در مورد پشتیبانی از استقلالیت عراق و من ای دخالت در امور داخلیش عمل کرده، تحریماتی را که علیه عراق به علت رژیم پیشینش اعمال شده بود از بین بردارند و قرضها را باطل کنند.
نظام سابق علی الشعب العراقی كما نامل الغاء ما تبقى من الديون.
عراق اساساً از عربستان سعودی، امارات متحده عرب و قطر قرض دار است. کنفرانس اوید به احیای عراق در پایتخت سوئیس تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می‌گذرد. حیات های تقریبا 100 کشور موضوع تطبیق نقشه 5 ساله کمک به عراق را بررسی می کنند که سال گذشته در کنفرانس مصر قبول شده بود. و در همین حال از عراق درباره افزایش خشونت خبر می رسد. بر اثر یک حمله مقتلبانه در شمال کشور دست کم 16 کس کشته و 30 نفر دیگر مجروح شدند. به اطلاع پلیس این حادثه در شهر سینجر واقع در غرب موصل در مرکز قبولی اختیاریان برای کار در پلیس رخ داده است. امروز همچنین در شمال موصل یک مرتلب ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار کارمندان پلیس انفجار کرد. در این حادثه 3 کس کشته و 12 نفر مجروح شدند. در شهر تقریت باشد افراد مسلح با پترول پلیس حمله کردند. مقامات درباره کشته شدن دست کم 12 تن از حملگران خبر دادند. قیمت مواد غذایی در جهان ماهای نزدیک کمی پایین خواهد رفت، اما در طول 10 سال آینده قیمتها در سطح بلند باقی میمانند. در این باره سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد خبر داده است. حد زده می شود که در 10 سال آینده قیمت گندم از 40 تا 60% و قیمت برنج تقریبا 50% بالا می رود. طبق گزارش اخیر سازمان آذوقه و کشاورزی سازمان ملل متحد، در 10 سال آینده میلیون ها آدمان با مشکل دریافت مواد آذوقه مواجه خواهند شد. این سازمان توصیه داده است که کشت زراعت های ژنتیکی در جهان افزایش داده شود. سلطان خوباتوف رئیس حزب ثبت نام نشده ترقیات در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت ضمن دایر کردن عملیات ویژه برای بازداشت سهراب لنگریف در شهر کولاب شاید از زیرپوش‌های نیروهای روسیه در تاجیکستان استفاده شده است.
میلیشیای شهر کولاب تانک ندارد، پوشک هم ندارد، بیتیر هم ندارد و با شیروی فیلیال دوستا یکم دیویزه در اونجا استفاده است. با فکر اگه خطا نکنه ممکن هم را استفاده بوده باشد. یکمش که کشون های روسیه برای کره داخله تاجیکستان باید دخالت نکنه. تاجیکستان ارمیه داره خودش.
سلطان قوتو افزود که بر اثر عملیات چند تن از ساکنان آسایشته کشته و منازل اطراف تخریب شدند که این آماده نبودن نیروهای امنیتی تاجیکستان به عملیات را ثابت میکند. و اما یاور فرمانده پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان پاول کانف در صحبت با خبرگزاری های محلی گفته های سلطان قوادوف درباره استفاده از زیرپوش های روس را قطعی رد کرده است. دادگاه عالی روسیه تصمیم درباره استرداد پناهنده ازبک دلشاد قربانوف به تاشکند را لغو کرد. ماه گذشته دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ از مسکو دعوت کرده بود که از استرداد قربانوف خودداری کند، زیرا او در کش دادگاهش شاید مورد شکنجه قرار بگیرد. شهروند ازبکستان دلشاد قربانوف که از سوی تاشکند در افرادگرایی عیبدار می شود ماه می سال گذشته در استان توله روسیه بازداشت شده بود. دادستان روسیه درباره استرداد او با ازبکستان تصمیم گرفته بود.
فشرده اخباری جهان را از همکارم سید قاسمی قیامپور می شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نگاهی به عنوان چندی از گزارش های مهمی برنامه که با هم خواهیم شنید.
قرضهای عظیمی میراث گذاشته صدام حسین به عراق، سرباری دولتی حاضر این کشور.
پارلمان تاجیکستان با تصویب یک قانون نظارت بر فعالیت مسجدها را تقویت بخشید.
حکومت آمریکا میگوید مقامات تاجیکستان معیارهای دموکراسی را چندان احترام نمی کنند.
هیاهو و غوغا در اطراف شیوه بازداشت سهراب لنگریف در شهر کولوب.
استفاده بمب های نهایت خطرناک و بیرحمی خوشه‌ای را در صد کشور جهان ممنوع می کنند. نمایندگان تقریبا 100 کشور و سازمان‌های بین‌المللی امروز در یک انجمن در شهر استکهلم پایتخت شوئدیا راه‌های بازسازی و رشد عراق را بحث می‌کنند. مسائل اصلی این همایش باطل کردن قرض‌های پیشین و زیادی عراق، اعمار مجدد اقتصادی آن کشور، مسائل انتخابات، فسادکاری استخراج نفت و سرنوشت میلیون‌ها پناهنده عراقی است.
حکومت بغداد امیدوار است که این انجمن برایش یک اندازه سبوکی می‌آورد و در این نشست بیشتر می‌خواهد قرض‌های بسیاری که از دوران صدام حسین به میراث مانده‌اند باطل شود. دایر به این انجمن و با جزئیات بیشتر خبرنگاری رادیوی آزادی میرزایی سلیمپور گزارش می‌دهد.
نوری مولکی سروزیر عراق در انجمن استکهلم از جامعه بین‌المللی دعوت کرد قرض‌های از دوران صدام حسین به میراث برده کشورش را ببخشند. نوری مولکی گفت خسارات هنگفت جنگ همراه با 67 میلیارد دلار قرض از دوران صدام حسین به میراث برده دولت کنونی عراق یک بار گران در راه رشد این کشور جنگ زده شده است. بخش اعظم این قرض‌ها با کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عرب و قطر تعلق می‌گیرد. نوری مولکی در استکهلم از جمله گفت:
ندعو اشقاءنا واصدقائنا وشركائنا في وثيقه العهد الدولي.
ما از برادران، دوستان و شریکان خود دعوت میکنیم به تعهداتشان در مورد پشتیبانی از استقلالیت عراق و منع دخالت در امور داخلیش عمل کرده، تحریماتی را که علیه عراق به علت رژیم پیشینش اعمال شده بود از بین بردارند و قرضها را باطل کنند.
نظام سابق على الشعب العراقي كما نأمل إلغاء ما تبقى من الديون.
نوری مولکی سروزیر عراق. فردریک رینفیلد سروزیر شوئدیا میزبان انجمن در عرفه گشایش همایش از کشورهای جهان خواست در اعمار مجدد عراق فعالانه سهم بگیرند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در انجمن بازسازی عراق در پایتخت شوئدیا گفت عراق با آهستگی خود را از ورطه نابودی بیرون میکشد.
The Iraqi people continue to suffer from acts of terrorism.
مردم عراق همچنان از عملهای تروریستی، خشونتهای مذهبی و جنایتکاری رنج میکشند. بسیاری ها اجباراً ترک منزل کرده و خیلی ها با مواردهای نقض حقوق بشر روبرو شده اند. به ویژه زنان و نمایندگان اقلیت‌ها خدمات حیاتاً مهم تقریباً ارزان نمی شود. با این وجود اگر شما خواهید که من وضع عراق را با تنها یک واژه ارزیابی کنم، من واژه امید را انتخاب میکردم.
بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد. وزیر خارجه آمریکا کوندولیزا رایس گفت از چنگال صدام حسین رها کردن مردم عراق اشتباه نبود. او از جامعه جهانی خواست در امر یاری و همدستی با عراق در راه بهبودی وضع امنیتی و راه اندازی اصلاحات سیاسی از خود دریغ ندارند. کوندولیزا رایس گفت آمریکا با تعهدات خود در قبال این کشور صادق است.
The United States of course remains committed fully to fostering a sovereign.
ایالات متحده البته با عهده‌داری های خود در مورد ایجاد یک عراق صاحب استقلال، دموکراتی، شکوفا و متحد، یک عراق فدرالی که با خود و با همسایه هایش در صلح و آشتی به سر برد، کاملا صادق باقی میماند.
That is at peace with itself and at peace with its neighbors.
کوندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا. همتای شوئدی او کارل بیلت که از منبر انجمن استکهلم سخن میراند افزود:
ما شاهد پیشرفتی نظررسی در عراق در مقایسه با یک سال پیش هستیم. ثبات در عراق به تدریج بیشتر و بیشتر می شود، ولی میوه های این پیشرفت را باید تمام عراقی ها، چی مرد و چی زن و نوابسته از قوم و مذهبشون بچشند. عدالت و حکم قانون باید کلیه را فرا بگیرد.
اشاره کارل بیلت غالباً به سنی های عراقی است. وزیر خارجه شویدسیا در عرفه انجمن استکهلم خواستار سهم بیشتری جمعیت سنی های عراقی و همین طور کشورهای سنی مذهبی منطقه در تامین ثبات عراق شده بود. در دوران صدام حسین در صحنه سیاسی عراق سنی ها برتری داشتند، ولی در پی سقوط دولت صدام حسین از این صحنه رفته شدند. در دولت کنونی عراق نقشای اول را شیعه ها و کرد ها بازی می کنند، ولی در عین زمان اکثر جنگیان عراقی را سنی ها تشکیل می دهند. جلب سنی ها به ساختارهای کنونی اداری در عراق در پهلوی شیعه ها و کرد ها یک موضوع دیگری مهمی بحث در نشست استکهلم است که بیش از 500 نماینده از تقریبا 100 کشور و سازمان بین المللی را گردی هم آورده است.
انجمن بین المللی به خاطر احیای عراق جنگ زده مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجلس نمایندگان تاجیکستان با اصلاح قانون درباره مقامات خودیداره شهرک و دهه نحوه تشکیل برگزاری و نظارت مراسم مذهبی را به اختیار رئیسان جماعت و شهرک ها واگذاشت.
ولی در صورت امضای قانون از طرف رئیس جمهور تاجیکستان که ظاهرا چنین خواهد شد، من بعد ثبت رسمی اتحادیه های دینی، بنیاد مساجد و مکاتب مذهبی در حدود شهرک و روستاها در دایره صلاحیت رئیسان جماعت ها گذاشته می شود. ایده از کارشناسان تاجیک می گویند چون در تاجیکستان دین از دولت جدا است، اصلاحات مذکور مخالف به قانونی اساسی می باشد. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش می دهد.
طرح اصلاحات به قانون درباره مقامات خود اداره شهرک و دهه با اکثر آرای وکیلان مجلس پذیرفته شد. در اساس این اصلاحات از این به بعد ثبت دولتی اتحادیه های دینی، تأسیس مساجد و مکاتب دینی در حدود شهرک و روستاها در دایره صلاحیت رئیسان جماعت ها گذاشته می شود و تنظیم و تشکیل جشن و مراسم های مذهبی وقت و زمان برگزاری آنها زیر نظارت و با اجازه مسئولین مقامات محلی صورت می گیرد. کریم جان قادیروف عضو کمیته انرژی، صنایع و ساختمان مجلس نمایندگان تاجیکستان و یکی از مؤلفان طرح اصلاحات به قانون مذکور گفت این لایحه با موافقه حکومت تاجیکستان و با هدف هماهنگ و مطابق کردن آن با قانون اساسی کشور صورت گرفته است و افزود رؤسای جماعت و شهرک و دهات به حیث مسئول حاکمیت در محلها عهده‌دار شده اند که فعالیت مساجد، مکاتب دینی و اتحادیه های مذهبی را زیر نظارت بگیرند.
ما اینجا چه در نظر داریم؟ مراسم های دینی و مذهبی را در نظر داریم. چگونه گزارده می شود در کدام فاصله چگونه چند ساعت و چند مورد؟ لغتا ما در نظر داریم با قیدگیری اتحاد دینی را در حدود شهرک و دهات. اینجوری ما در نظر داریم فعالیت مکتب‌های دینی را 7 سال بعد از 16 سال مستقیما و امثال اینها.
اما با پندار محیدین کبیری وکیل مجلس از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در حالی که همه معرکه و مراسم های مذهبی و مردمی با رضایت و هماهنگی رئیسان جماعت ها دایر می شود تاکید این نکته در قانون نوع از مداخله فشار و محدودسازی فعالیت مسئولان اصلی این مراسم ها می باشد چرا که در چنین وضع نقش اتحادیه و مؤسسات دینی و مساجد قانونا نامعلوم می شود و گذشته از این امکان سوی استفاده از این بند قانون در هر لحظه از سوی مقامات محلی پیش خواهد آمد. آقای کبیری افزود در حالی که در قانون اساسی اصل جدایی دولت و دین اعتراف شده است و از طرف دیگر نهادهای چون دادستانی، میلیسه و رئیسان نواحی فعالیت مساجد، اتحادیه‌های دینی و همه مراسمات مذهبی را زیر نظارت دارند، ضرورت به یک چنین تغییرات به قانون وجود ندارد.
به نظر نمی‌رسد که این مراسم‌های دینی و مذهبی را دیگر همه نظارت میکنند غیر از خودی ملاها و غیر از خودی کارمندان دینی اونا تبدیل شدن به یک تماشابین و معذرت میخوان با خدای خیر آمده نشستن دیگر را همه تأمین میکنند نظارت میکنند این میکنند اون میکنند یعنی این قدر دخالت بیشتر از همه جانب به این مراسم ها و دادن صلاحیت بیشتر چی ضرورت دارد خب یک مقام دو مقام پروکوراتور و کمیسیون تنظیم
هرچند محیدین کبیری از رئیس مجلس خواست که پیشنهاد او در مورد لغو این بند قانون را به طور علاهیده به رأی وکیلان گذارد، اما با پشتیبانی اکثریت آرای پارلمان از طرح پیشنهاد شده ضرورت بر اجرای پیشنهاد آقای کبیری باقی نماند و به این ترتیب این قانون پس از امضای پرزیدنت تاجیکستان و نشر آن در مطبوعات رسمی مورد اجرا قرار خواهد گرفت. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و ضمناً سال روان تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق از آن ابراز نگرانی کردند که حکومت تاجیکستان با بهانه‌های مختلف از جمله جلوگیری از تندگرای اسلامی آزادی اعتقاد و مذهب را محدود می‌کند. از جمله طرح قانون نو دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه‌های دینی در تاجیکستان مورد تنقید سازمان‌های مذهبی و دیگر فعالان حقوق قرار گرفته بود.
واقعا طاهر، امروز در جلسه حکومت تاجیکستان طرح اصلاح شده قانون دایر به آزادی اعتقاد و اتحادیه‌های دینی پذیرفته شد و مقامات میگویند که آن را به زودی برای قبول به پارلمان پیشنهاد خواهند کرد.
و رادیو آزادی حتما شنونده های عزیز را با جزئیات تازه این طرح آشنا خواهد کرد.
و برمیگردیم به مسئله آزادی و حقوق انسان. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود راجع به آزادی و دموکراسی حکومت تاجیکستان را خودکامه نامیده، گفته است که مقامات در این کشور معیارهای دموکراسی را چندان احترام نمی‌کنند. با تفصیلات بیشتری موضوع خبرنگار رادیوی آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.
تاجیکستان یگانه کشور است که روزنامه ندارد. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود راجع به آزادی و دموکراسی در تاجیکستان به این نکته تاکید کرده، تاجیکستان را با سروری امام علی رحمان رئیس جمهور یک دولت خودکامه یا اوتوریتری نامیده است. به قول وزارت خارجه آمریکا در تاجیکستان معیارهای پلورالیزم یا چند اندیشی سیاسی محدود شده است و حزب خلق دموکراتی که رهبری آن را رئیس جمهور بر عهده دارد حزب حاکم به حساب می آید. در حالی که قانون اساسی تاجیکستان برای همه قشرهای جامعه و احزاب و سازمانهای سیاسی حقوقی برابر را قائل شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان نیز به نقصان نبود. این موضوع را در گفتگو با پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف در میان گذاشتم و از او پرسیدم که در رابطه به این گزارش در مورد محدودیت آزادی و دموکراسی در تاجیکستان چی نظر دارد. پروفسور حکیموف در این باره گفت:
با اندیشه من واقعا در تاجیکستان یک نظام افتوریتری است. با وجود آن که ما قانون ها داریم و اسناد حقوق بین المللی را تصویب رسانیدیم، اعتراف کردیم، ولی در تطبیق اونها خصوصا در رابطه با حقوق و آزادی های انسان و شهروند، تأسیس احزاب سیاسی، فعالیت آزاد سازمان های غیر حکومتی، فعالیت صاحبکاری و غیره ها مانعه ها جای دارند.
پروفسور حکیموف بود در باره محدودیت آزادی و دموکراسی در تاجیکستان صحبت میکرد. وزارت خارجه آمریکا همچنین در این گزارش به محدودیت آزادی بیان در تاجیکستان و تحت کنترل دولت قرار گرفتن رسانه‌های خبری تاکید کرده، گفته است که تاجیکستان کشوری است که روزنامه ندارد و خودی همین گواهی آن است که آزادی بیان در این جمهوری محدود شده است. این موضوع را در گفتگو با اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان در میان گذاشتم. اکبر ستار در این باره گفت:
تو اگر امور پهنکنی روزنامه ها در تاجیکستان پیدا نشود، ما نمیتوانیم که روزنامه داشته باشیم. در این کار فقط میتواند یا حکومت کشور، حکومت امروزی کشور این امور رو برقرار کند. متاسفانه در مسئله اگر ما دستگاه الکترونی گیریم، مشکلات زیاد جای دارد که همه این به کمیسیون لیسنزیونی که در نزد کمیته دولتی تلویزیون و رادیو تاجیکستان است و همان مربوط می باشد.
اکبر ستار بود که در باره محدودیت ها و مشکلات رسانه های خبری مستقل در تاجیکستان صحبت می کرد. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش خود به عدم مستقلیت سیستم دادگاه در تاجیکستان و نهادهای امنیتی در این جمهوری تاکید کرده، این جمهوری را فساد زده خوانده است. با وجود انتقادها، وزارت خارجه آمریکا گفته است که برنامه‌های این کشور در رابطه با تشکیل جامعه شهروندی در تاجیکستان و گسترش دموکراسی فعال هستند و آمریکا آماده است به تاجیکستان همه جانبه کمک رساند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات تازه بازداشت سهراب لنگریف را آشکار کردند که این برادر فرمانده سابق لنگریف بر راهزنی و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. طوری معلوم روز دوشنبه و سه شنبه هنگام عملیات بازداشت سهراب لنگریف از جمله دو ساکن بیگناه کلاب کشته شدند.
و امروز مقامات وزارت امنیت ملی اعلام کردند که از منزل سهراب لنگریف که او را پیرو جریان سلفیه نیز می‌دانند، اسلحه و مهمات جنگی زیاد گرفته شده است. مومن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب گزارش می‌دهد.
حزب دموکرات در شهر کلاب با پخش یک اظهارات شیوه بازداشت سهراب لنگریف و همراهانش را در مرکز شهر کلاب شدیداً محکوم نمود. در اظهارات گفته می شود حزب دموکرات اصلا جنایتکار بودن این دسته را انکار نمی کند، اما به خاطر بازداشت این گروه قربان نمودن چندین ساکنان آسایشته و ویران و ولنگار نمودن خانه های ایشان قابل قبول نیست. امروخان سفروف رئیس حزب دموکرات در منطقه کلاب می گوید امروخان سفروف رئیس حزب دموکرات در منطقه کلوب از حادثه بازداشت سهراب لنگریف و 7 نفر همراهانش در شهر کلوب دو روز سپری شد. روزی نخستین زد و خورد مقامات انتظامی به خبرنگاران گفتند که بازداشت لنگریف به خاطر مصادره مواد مخدر در حجم کلان میباشد. اینچنین به گفته ایشون همراهی سهراب لنگریف شهروندان دولت اسلامی افغانستان بازداشت شدند که غیرقانونی وارد تاجیکستان شدند و در این عملیات ضد نیروهای حکومتی اشتراک نمودند. اما احمدی ابراهیم روزنامه‌نگار محلی که در این مورد تحقیقات گسترده‌ای انجام داده است ادعای مقامات را انکار می‌نماید. با گفته وی شهروندان افغانستان پیوندان نزدیک سهراب لنگریف بوده با روادید در دایره قانون وارد خاک تاجیکستان شدند. آقای احمد به نقل از گفته های گلجهان سفر و همسر سهراب لنگریف و پدر او بابای سلمان می افزاید
یعنی شهروندان افغانستان این شهروندان می دوند که آقای بابای سلمان یعنی عمه سهراب لنگریف به افغانستان حکومت دارد و فرزندان دارد و باید با در چارچوب خویشاوندی مهم فرزندان او آمده با عیادت بابای
به قول آقای احمد مقامات انتظامی کوشش نمودند تا تاریک شدن این گروه را با هر راهی نباشد بازداشت نمایند. فعلا در مورد این حادثه اطلاع دقیق از جانب مقامات مربوطه روی دست نیست. دادستان شهر کلاب محمود نشست مطبوعاتی خویش را اخیرا به روز نامعلوم متوقف گذاشت. مومن احمدی رادیو آزادی کلاب.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org. با این عملیات رادیوی آزادی نامه رسمی رو از رکتر دانشگاه کلاب جناب اعظموف دریافت کرد که میگوید اطلاعات دایر به قطع شدن درس های دانشگاه در روز عملیات درست نیست و حتی هنگام عملیات جریان درس ها خبردار نشده است. ولی بر اساس گزارش ها روز عملیات مقامات انتظامی از دانشجویان خواستند تا به خاطر امنیت خود محل دانشگاه را ترک کنند.
بیشتر از 100 کشور جهان موافقت کردند که از استفاده بمب های خطرناک خوشه دست میکشند. قرار است تحت نامه بین المللی جهت منع استفاده این بمب های مرگبار که اکثرا کودکان قربانیان میشوند روز جمعه در شهر دوبلین پذیرفته شود و 30 دسامبر به امضا برسد.
بمب های خوشه‌ای که بعدی پرتاب به قبل بچه می کنند در مساحت برابر با 2 میدان فوتبال پهن می شوند و در صورت ترکیدن هدف را در مسافه تا 30 متر می کشد. اما در نشست دوبلین کشورهای اصلی تولید کننده بمب های خوشه‌ای شرکت نداشتند و از این رو شبهه ها دایر به آن که عهدنامه تا کدام اندازه تأثیر گذار خواهد بود بالا می گیرد. خبرنگاری رادیوی آزادی سید قاسم قیامپور گزارش می دهد.
توماس نش هماهنگساز ائتلاف علیه بمب‌های خوشه‌ای از موافقت با متن عهدنامه قطع استفاده بمب‌های خوشه‌ای در کنفرانس دوبلین خوش استقبال کرد و آن را قدم مثبت در راه حفظ حیات صدها هزار ساکنان عالم نامید.
This document is so strong. This is an incredibly
سند قبول شده بسا مهم است. این قدم است مثبت. میار نوی بین المللی جاری میگرد که طبق آن استفاده بمب های خوشایی برای جامعه جهانی غیر قابل قبول و شرمندگی شمرده می شود.
متن عهدنامه بیگه دیروز از سوی نمایندگان 111 کشوری عالم در دوبلین هماهنگ کرده شد. گفته می شود این کشورها آمادند که زیر این سند امضا گذارند و از تولید و استفاده این بمب‌ها پرهیز کنند. قرار است که عهدنامه روز جمعه از سوی هیئت‌های در کنفرانس دوبلین شرکت داشته پذیرفته و بعداً ماه دکبر در یک مراسم در شهر اسلو پایتخت نروژ امضا شود. ضمناً مذاکرات درباره تهیه عهدنامه قطع تولید و استفاده بمب‌های خوشایی یک سال پیش محض در اسلو شروع شده بود. شرکتداران کنفرانس دوبلین پذیرفته شدن متن عهدنامه را گامی مهم می‌خوانند، زیرا به گفته سایمون کانوی رئیس جنبش به خاطر منع ماین‌های ضد افراد گپ سر نجات ده ها هزار آدمان می‌رود. بمب‌های خوشایی برای مردم آسایشته و به ویژه برای کودکان خطر بزرگ دارند، زیرا بعد پرتاب شدن و ترکش بمب‌های خردی آن انفجار نشده باقی می‌مانند. این بمب‌های خرد که طور معمول رنگ‌های بلند دارند بیشتر توجه کودکان را به خود جلب می‌کنند. تا امروز هزاران کودکان بر اثر انفجار این بمب‌ها به هلاکت رسیدند. اما ما گفته می شود که قبول عهدنامه معنای منع سرتاسری بمب‌های خوشایی را ندارد. بزرگترین کشورهای تولید کننده آن ایالات متحده، روسیه، چین، هندوستان، اسرائیل و پاکستان از شرکت در کنفرانس دوبلین سرپیچی کردند. این شش کشور بمب‌های خوشایی را سلاح نیرومند در زد و خورد با دشمنان می‌خوانند و از تولید و استفاده آن دست برداشتنی نیستند. توم کیسی نماینده وزارت خارجه آمریکا امروز گفت از بین بردن بمب‌های خوشایی می تواند حیات سربازان آمریکایی و همپیمانهایش را به خطر مواجه کند. بمب‌های خوشایی تا امروز در نزاع‌ها در کامبوج، کوسوو، افغانستان و لبنان استفاده شده‌اند.
ضمناً آسیب دیدگان بمب‌های خوشایی از جمله یک جوان تاجیک با چند تن از همسرنوشت‌های خود پیش از نشستی دوبلین و در مراسم‌های مختلف در چند کشور جهان دعوت کردند از حکومت‌ها در سراسر کشورهای جهان که از استفاده بمب‌های خوشایی یعنی این سلاح‌های خطرناک دست بردارند.
دوستان ارجمند، با این گزارش تقریبا نیم مجله شومگاهی رو سپری کردیم. از این خاطر حالا گزارش‌های بعدی برنامه رو معرفی می‌کنیم و سپس یک ترانه می‌شنویم.
سازمان ملل متحد میگوید غذای قریب نیم میلیون نفر در تاجیکستان اساساً نان و قند چای است.
خویشاوندان ثروتمند ولی بی‌طوله رئیس جمهوران کشورهای آسیای مرکزی.
دردی بیگانه ستیزی در مقامات دولتی و نقش آنها در افزایش این پدیده بعد در روسیه.
استعفای رئیس پارلمان قرقیزستان را پذیرفتند.
در ولایت سغدی تاجیکستان همایش به خاطر 1100 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی برگزار شد.
و در ترکمنستان نسکشی را ممنوع کردند. فرمانی که اجرایش مثل ترک نسکشی سخت خواهد بود.
و دوستان عزیز، در ادامه برنامه گزارش های دیگر هم داریم که با ماندنی فرصت حتما با هم خواهیم شنید، اما حالا یک ترانه زیبای می شنویم.
از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، عقل و هوشم از سر بیرفت، تو خود کردی زی من پناه. از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه، شوم اثر بیرفت، تو خود کردی زی من پناه. امروز نشستم تا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر روی ما مثل ابر روی ما امروز نشستم تا سبون با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر روی ما چشمانی سیاه عقل و هوشم از سر بیرفت تو خود کردی زمان پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه عقل و هوشم از سر بیرفت تو خود کردی زمان پناه
شامگاهی رادیوی آزادی رو مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید و من زرنگزی نوروزشاه با اتفاقی همکارم طاهری سفر شما را همراهی میکنیم.
و طور در خبرها هم شنیدیم سازمانهای معتبر اقتصادی میگویند که ظاهراً قیمت مواد غذایی در ماهای آینده کمی پایین میرود ولی سالهای آینده همان گونه که هست گران خواهد بود و از این پدیده اساساً مردمی فقیر رنج خواهند کشید. به گفته سازمان ملل افزایش قیمت مواد غذایی به وضع مردمی بیشتر از 30 کشور نهایت تأثیری بد می‌رساند که در میان این کشورها تاجیکستان هم هست. مؤسسه آذوقه و کشاورزی سازمان ملل همین ماه در تاجیکستان برای ارزیابی وضع امنیت غذایی یک تحقیقات انجام داد که نتیجه نهایی آن تا دو سه هفته دیگر نشر خواهد شد. اما در صحبت اختصاصی با بخش تاجیکی رادیوی آزادی آنا وندربرگ از دفتر سازمان جهانی آذوقه در دوشنبه بعضی از نتایج مقدماتی آن را برای رادیوی آزادی آشکار کرد و از جمله دایر به تأثیر بالاروی قیمت‌ها بر وضع زندگی مردم تاجیکستان گفت.
شما می دانید که قیمت بعضی از مواد غذایی از ماه ایون سال گذشته تا کنون بیش از دو مراتبه افزوده است که این زندگی را برای تعداد زیاد آدمان وزنین می کند و این در واقع یک عامل کاهش امنیت غذایی یک قسم بزرگ اهالی می باشد. اما در قضیه تاجیکستان نه تنها این عامل بلکه عامل های دیگر نیز نقش دارند، از جمله زمستان سرد که در آن وقت مردم پول بسیاری را برای سوزشواری و گاز خرج کردند و برای صحتیشان نیز. دیگر اینکه در زمستان زراعت ها را سرما زد و از این رو حاصل امسال کمتر می شود، یعنی مردم مجبور می شوند از بازار مواد غذایی بیشتر بخرند که این مواد غذایی از گذشته دیده گران‌تر است.
درست است که در این حالت زندگی مردم فقیر سخت‌تر می‌شود زیرا طوری شنیدیم پول کافی برای خریدن مواد غذایی ندارد. آیا در این اواخر مردم تاجیکستان استعمال غذا را کمتر کرده است یا رژیم خوراک‌خوری مردم در کشور تغییر یافته است؟ ارزیابی سازمان شما چی را نشان داد؟
آنچه که هنگام بررسی نتیجه های مقدماتی ارزیابی مشاهده کردیم این است که حدود 11% اهالی در کشور غذای بسیار فقیرانه می خورند. آنها شاید نان و قنچای و هفته سه مراتبه سبزیجات استعمال می کنند که این غذای سالم و کافی برای صحت انسان بودن نمی تواند. همچنین 23% اهالی کشور احتمالاً سبزیجات بیشتر برای خوردن دارند. احتمالاً آنها هفته یک بار محصولات شیری نیز می خورند و شاید کمی گوشت. ولی این هم کافی نیست و کالری این غذاها نیز بسنده نمی باشد.
اگر باز هم با زبان رقم ها صحبت کنیم چند نفر از مردم تاجیکستان خوراکی کافی برای خوردن ندارند؟
آنگونه که من گفتم وضع امنیت غذایی حدود 11% اهالی تاجیکستان طاقت فرسا است و این 11% طوری معلوم 500,000 نفر را تشکیل می دهد. ولی در بعضی از مناطق معین وضع امنیتی غذایی اهالی در مقایسه با وضع منطقه های دیگر بدتر است و در بعضی از محل ها تا به 22% می رسد و اکثر این محل ها در ولایت ختلان می باشند.
خانم آنا وندربرگ از سازمان جهانی آذوقه در شهر دوشنبه همچنین گفت بعد تحلیل آماری ارزیابی آنها شاید رقم‌ها در به وضع امنیت غذایی در تاجیکستان تغییر یابد. مؤسسه آذوقه سازمان ملل از جامعه بین الملل پیشتر خواسته بود که برای اجرای برنامه‌های کمکی برای مردمی محتاج تاجیکستان تقریبا 9 میلیون دلار کمک کند.
گزارش دیگری برنامه هم به تاجیکستان و هم به کشورهای دیگری آسیای مرکزی ارتباط می‌گیرد. اعضای خانواده و خشو تبوری رئیس جمهوران آسیای مرکزی غالباً خیلی زود به قله‌های قدرت و ثروت می‌رسند، اما اکثراً با همین گونه سرعت، یعنی خیلی تند به پایین‌ترین سطح رسوایی و بی‌آبرویی می‌افتند و اگر کشته نشوند دست کم از وطن خود می‌گریزند. آخرین پرونده به دودراروس پرزیدنت تاجیکستان پیوند می‌گیرد. حسن سعدالله‌ایف یا اسدالله‌زاده یکی از نزدیکان رئیس جمهور است که پس از یک مدت درخشش در اوج نفوذ با سرنوشت نامعلوم گرفتار گشت. تحلیل کارمند بخش مرکزی رادیوی آزادی خالیده قدیر را در این باره با صدای همکارم سلیم ایوب‌زاد می‌شنوید.
حسن سعدالله‌ایف یا اسدالله‌زاده کارنامه‌اش را از یک اسکاه بنزین فروشی سر کرده به پولدارترین صاحبکار تاجیکستان تبدیل یافت. به رئیس کلانترین بانک این کشور و صاحب امتیاز 13 شرکت دیگری بزرگ. اما اکنون بسیاری ها بر اینند که وی دیگر در قید حیات نیست و احتمالاً از طرف خویشاوندان خود کشته شده است. سعدالله‌ایف قریب یک ماه می شود بینشان است و برخی از رسانه های منطقه‌ای به زنده بودن او باور ندارند. آنها می نویسند اگر زمان عزیز ما خواهر سعدالله‌ایف با امام علی ازدواج نمی کرد، در گمان است اسدالله‌زاده روزی به این پایه می رسید. عزیز ما نیز آن وقت نمی دانست که شوهرش روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می شود. رسانه های همگانی آسیای مرکزی سر از اول ماه می پیوسته می نویسند که سعدالله‌ایف از طرف یکی از فرزندان امام علی رحمان کشته یا شدیداً زخمی شده است. داداجان عطاالله ژورنالیست تاجیک و از منتقدان دیرینه رحمان به رادیوی آزادی گفت جاه طلبی های سیاسی سعدالله‌ایف اخیراً پرزیدنت را ناراحت می کردند.
حسن سعدالله‌ایف وقتی آخر خودش الترنتی پریزیدنت میدید، یعنی وای میگو که در حالتی که مثلا پریزیدنت مفتو بود که یکون سبب شد یا یکون وای شد، این حتما باید پریزیدنت شود. مثلا در تاجیکستان وقتی آخر دو وای بود، مرکزی دو چنتر سیلی، یکی رحمانوف دیگری حسن سعدالله‌ایف.
دادجان عطاالله ژورنالیست تاجیک و بنیادگذار جنبش مخالف وطندار در مسکو. این حکایت برای بسیاری ها پرونده راحت علیوف داماد سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف را به خاطر می آورد. علیوف تا ازدواج با دختر نظربایف دریغه یک پزشک بود، ولی بعدش تا مقام رئیس کمیته انداز، نایب اول وزیر امنیت، بانکدار و مالک مطبوعات و نهایت سفیر دولت رسید. معلوم که در طول این راه وی ثروت بزرگ جمع آورد، اما طوری میگویند سر وقت باز نایستاد. در سال 2007 وی در چندین جنایت از جمله آدم ربایی و کشتار عیبدار شد، ولی میگوید این جزای بود برای جاه طلبی های پرزیدنتی او. ولی دادگاه او را نه تنها در ربودن دو کارمند بانک و سرقت سرمایه، بلکه تحریزی سرنگونی حکومت مجرم دانست و در غیبش محکوم کرد. دریغه دختر پرزیدنت از راحت علیف جدا شد، ولی از جزای پدر ایمین نماند. حزب سیاسی او که پس از حزب حاکم دومین اتحاد نیرومند سیاسی در قزاقستان بود، عملاً از بین رفت و خود دریغه از امور دولتی و جمعیتی به دور افکنده شد. پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نیز با داماد خود آمریکایی افغانی اصل منصور مقصودی تقریباً به همین شیوه برخورد کرد. مقصودی نه تنها از مالکیت و تجارت خود در ازبکستان محروم گشت، بلکه خیش و نزدیکان مقیم تاشکندش نیز از مملکت رانده شدند. برخلاف داستان‌های رسمی، اکثر تحلیلگران میگویند سبب اساسی این است که پرزیدنت‌های آسیای مرکزی تاب و طاقت ندارند نه تنها دیگران، بلکه حتی نزدیکانشان نیز خیال گرفتن کرسی آنها را به سر راه بدهند. در حقیقت سر از اعلان استقلالیت این دولت‌ها تا امروز در منطقه چیزهای زیادی عوض شد، با جز از پرزیدنت‌ها. نظربایف و کریموف از همان دوره تا حالا در سر قدرتند. سفرمراد نیازوف تا دم مرگش ریاست ترکمنستان را در دست داشت و رحمان از سال 1992 به این سو رهبری تاجیکستان است. اما پروفسور دانشگاه اوش قرقیزستان علیمه شریفوا میگوید اینها چیزی نیستند که از چشم مردم پنهان بمانند. پرزیدنت ها ثروت مملکت را از مردم میگیرند و به خویش و نزدیکانشان تحفه میکنند و آنها را به وظیفه های دولتی تعیین مینمایند.
Все эти проблемы сегодня, конечно, нацеливают нас на какие-то новые мотивации, чтобы мы вообще, конечно, пересмотрели гражданское...
Хономи Олима Мирсоят Баднафси, азой ойла ва хешавандони Аскароқоев буд ки халқи Қирғизистонро ба дод овард ва чунин додхоҳӣ метавонад на танҳо дар Қирғизистон боз такрор шавад, балки дар ҳар яке аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ба амал ояд.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. سازمان عفو بین الملل در گزارش بزرگ دایر به حقوق انسان از افزایش بیگانه ستیزی در روسیه ابراز نگرانی کرد. طوری معلوم تاجیکان زیاده در روسیه از پدیده بیگانه ستیزی رنج میکشند و تعدادی هم از دست ملتگرایان روس کشته میشوند. در واکنش به گزارش سازمان عفو بین الملل، یک کارمند سابق دستگاه ریاست جمهوری روسیه گفته است که عیب ملت‌های دیگر است که به وطن آنها می‌آیند و سبب بیگانه ستیزی می‌شوند. محمد رحیم سیدر خبرنگاری رادیوی آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
در گزارش تازه عفو بین الملل، افزایش بیگانه ستیزی در روسیه یکی از مشکلات مبرم در این کشور ارزیابی شده است، اما الکسی وولین سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری روسیه در آخری سالهای 90 و فعلا رئیس یگانه کینوستودیای شخصی در گستره اتحاد کشورهای مشترک المنافع در صحبت با رادیوی ایخو مسکوی گفته است بیگانه ستیزی قضیه قابل توجه نیست و دلیل اینکه اکثر مردم روس اصلا بیگانه ستیز هستند و سکونت تاجیکان را در پهلوی خود تحمل کرده نمی توانند.
Если вы спросите большинство населения, зададите ему вопрос, хотите ли вы, чтобы рядом с вами, в соседнем районе или в вашем городе жили мигранты из Таджикистана, хотите ли вы, чтобы рядом таджики жили? Большинство скажет, что как-то не очень.
Алексей Волин хамзамон бо тамасхур гуфтааст, шумо э мардумони гайр, агар бихоҳед биёед, зеро барои шумо дар кишвари мо ҳар чи шумо меҷӯед пайдо мешавад. Якум, он миқдор пуле ки шумо орзу доред. دوم کاری که ما با آن اصلا توجه نداریم. گرداننده رادیوی ایخو مسکوی در بحث با الکسی وولین با تمسخر گفته است ای مهاجران، اگر ما گاه هم بر سری شما با کلتک بزنیم و یا شما را در کدام تنکوچه خلوت بکشیم، این بجز آمار چیزی دیگری نیست. وولین در پاسخ گفته است هر ملت سزاوار جوهر خود است.
Уважаемые жители разных стран, уважаемые обладатели другого цвета кожи, другого разреза глаз или другой формы черепа, не приезжайте, пожалуйста, в нашу дружелюбную страну.
Мардумони арҷманди кишварҳои ғайр ки ранги дигари пуст, буриши дигари чашм ва косахонаи дигари сар доред, аз ташриф ба кишвари дӯстпарвари мо ҳазар кунед, гуфтааст коргардони радиои Эхо Москвы Маша Майерс бо истеҳзо дар равиши суҳбат бо Алексей Волин, سابق کارمند دستگاه ریاست جمهوری روسیه. بیگانه ستیزی در مقامات عالی روسیه را کارشناس ارشد دفتر حقوق بشر مسکو الکساندر چرنی هم تصدیق میکند. بنا به تحلیل های الکساندر چرنی در دومه دولتی روسیه دست کم 9 نفر نمایندگان حزب های پارلمانی ایزرسکی، کاشین، سویچنیکوف، سوبکا، ایلیوخین، ایوانوف، گریشنویکوف و ولوداتسکی با گروه های ملتگرا و نجات پرست و مذهب ستیز هم پیمان هستند. در حاشیه گزارش عفو بین الملل و صحبت نماینده دفتر حقوق بشر مسکو روز پنجشنبه، روزنامه الکترونی فورم گلچین تهمت به عنوان تاجیکان در روسیه را چاپ کرده است. نکته های داغ این گزارش این است که گویا گروه جوانان تاجیک به ناموس یک پیرزن 80 ساله روس تجاوز کردند. شهروندان تاجیکستان با روسیه اصلا با قصد تجاوز، رهزنی، زد و خورد و کشتار می آیند. برداشت تحلیلگر فیروز آقلوف این است که این همه بافته رسانه های خبری روسیه است و اگر مقامات روسیه بخواهند می توانند از این روند نامطلوب جلوگیری بنمایند و اما نمی خواهند و این انگیزه است برای حمله های پی در پی سکینخیت ها گروه های عملی ملتگرایان با مردمان غیر اسلاویانی و این مشکل در گزارش اخیر عفو بین الملل به طور واضح تایید شده است. محمد رحیمی سایدر، رادیوی آزادی، مسکو.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. قرقیزستان که سالهای اخیر شاهد تحولات زیاد شده است، باز رئیس پارلمانش را دیگر کرد. بعدی بحث ها دایر به رفتار رئیس پیشین پارلمان ادخان مدومرف او به استعفا رفت و طور خبرنگاری رادیوی آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی میگوید وکیلان استعفای او را پذیرفتند.
ادخان مدومرف رئیس پارلمان قرقیزستان روز پنجشنبه به استعفا رفت. پرزیدنت باقیف از جنای حزب اقجال دپوتات ایدبای تقایف را به این مقام پیشبری کرد. در رایدهی که به طور مخفی صورت گرفت از 79 دپوتات جغاری کنش و طرفداری ایدبای تقایف 77 نفر دپوتات رای مثبت دادند. به این ترتیب ایدبای تقایف کرسی رئیس پارلمان را اشغال کرد. رئیس نوی پارلمان قرقیزستان گفت هرچند وی تجربه کافی ندارد ولی معتقد است که 90 دپوتات پارلمان متحد خواهند شد و قانونهای را تهیه و به تصویب خواهند رساند که به نفع مردم کشورش خدمت خواهند کرد.
Менин тажрибам чындыгын айтыш керек бул жактан өтө аз.
Амма Адахон Мадумаров رئیس پیشینی پارلمان تا یک نشست مطبوعاتی گفت در دوره ای که وی مقام رئیس پارلمان را بر عهده داشت توانست که رفتار و گفتار دپوتات ها به طرف مثبت تغییر یابد.
بیزده قرغستان دا еркин قوم болгондан кийин ар кандай ойлор айтыла берет.
Ба гуфте Адахон Мадумаров قرغزستان در جامعه آزاد به سر میبرد. از این لحاظ در کشورش هر یک عمل رئیس پارلمان زیر نظارت عموم قرار دارد و افسود با وجود این شاید بعضاً به احساسات داده می شد و برای این رفتارش از دپوتات های پارلمان معذرت خواست. از ادخان مدومرو پرسیده شد که آیا به صف مخالفین خواهد پیوست یا نه.
من اپوزیسیون گتین دیگه نویم جو.
با گفته آقای مدومرو وای فکری پیوستن به صف اپوزیسیون را ندارد. موصوف تاکید کرد که وی را در ویران کردن اتیکا متهم کردنیان ولی او این دعواها را کاملا انکار میکند. اسحاق مسلیف دپوتات از جنای حزب کمونیست در مورد ادخان مدومرف میگوید که وی بیشتر به احساسات داده میشد اما در مورد رئیس نوی پارلمان بر این نظر است که ایدبای تقایف به مقام تعیین شدهش خیلی آدم لایق است. آقای مسلیف دلیل آورد که ایدبای تقایف فکر پرزیدنت و یا نخست وزیر شدن را ندارد و این فضیلتش وی را به مقام رئیس پارلمان آورد. مرز سریف استعفای ادخان مدومرف را خواهش کاخ سفید ارزیابی کرد. با گفته او رئیس پیشین پارلمان قربان هجوم طرح‌ریزی شده گردید و پرزیدنت به این وسیله خود را از ورطه ناگوار رهانید. موصوف گفت که مدومرف پرزیدنت را دورویه نامید و به قهر وی دچار شد. تورسونبای بکر اوغلی سابق امبودسمن قرقیزستان جهت انتخاب رئیس نوی پارلمان اظهار کرد که وی در میان مردم طرفداران زیاد دارد. با گفته بکر اوغلی ایدبای تقایف بیشتر خاموشی را افضل می‌داند و عمل را که از وی تقاضا خواهند کرد اجرا خواهد نمود. میراسار فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. در مرکز ولایت سوخت شهری خوجند امروز یک انجمنی با شکوه به خاطر 1100 سالگی استاد ابو عبدالله رودکی برگزار شد که در این باره معصومی محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی گزارش میدهد.
تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی‌نیاز. آدمان بخردند در هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گیر کردند و گرامی داشتند، تا به سنگ اندر همه بینگاشتند. دانش اندر دل چراغی رفشن است، و از همه بد برتنی تو جفشن است. این بیت‌های رودکی را در تاجیکستان بسیار کسان و مخلصان اشعارش در سراسر جهان از یاد می دانند. با گذشت 1150 سال از میلاد ابو عبدالله رودکی تا زمان ما، از آثار بزرگ و گرانمایه اش که ادیبان هم عصرش شمار آن را از 100 هزار تا 1 میلیون مصرع یا بیت برشمردند، تنها بیش از 1 هزار بیت رسیده است. اما به گفته اشتراکداران همایش خوجند، همین آثار ناب رودکی هم کافی است که چون پول در گفتگوی فرهنگی خلق‌ها و ملت‌های امروزی خدمت بکند. همایش بین المللی تحت عنوان رودکی و جایگاه زبان تاجیکی در گفتگوی تمدن‌ها در مدت 2 روز در دانشگاه دولتی شهر خوجند با اشتراک دانشمندان و ادبیات‌شناسان تاجیکستان و ایران، آلمان و روسیه، هندوستان و ازبکستان جریان داشت. عبدالمنان نصرالدینوف، ادبیات‌شناس تاجیک، استاد دانشگاه خوجند گفت که آنچه اشعار رودکی را با گذشت بیش از 10 قرن باز هم برای امروزیان مرغوب و دلپسند ماننده است، جنبه انسانی آن است و گفته این دانشمند تاجیک، ستایش خرد و دانش، نیکی و بزرگی مقام و منزلت انسان در محور اشعار رودکی جای دارد.
نکته هایی که در اشعار رودکی مربوط به جایگاه انسان، مقام انسان در بنیاد یک جامعه متمدن و افراد آزادوار در اونجا روزگار به سر میبرند، سرمایه های خیلی جالبی دارد. و مهمتر از همه در شعر رودکی که در عهد سامانیان این شعر ظهور کرد، خردگرایی و گفتگوی تمدن ها، استفاده بردن از فرهنگ هندی و یونانی و فرهنگ عربی و کشورهای دیگر که چکیده آنها در آثار رودکی و نخبگان دیگری قرن سامانی تظاهر کرده است، امروز این امکان می دهد که اون پیام دیرینه در عهد نو با نگاه جدید، با نگاه فرداساز که برای فردا هم اهمیت داشته باشند و معرض تحقیق کشیده شوند.
عبدالمنان نصرالدینوف افزود که دانشگاه خوجند به استقبال جشن 1150 سالگی رودکی کلی مقاله های همایش، اینچنین بهترین نمونه های اشعار شاعران عصرهای میانه و معاصر فارس و تاجیک را به نشر رسانیده است. دانشمند آلمانی الکساندر گیزر که درباره تاریخ ترجمه های اشعار رودکی به زبان های اروپایی تحقیقات انجام داده است، از اشتراکداران همایش رودکی در خوجند میگوید نخستین برگردان اشعار رودکی به آلمانی در آغاز عصر 19 صورت گرفته بود. سپس آثار رودکی بارها به آلمانی ترجمه شده، در سال 1873 میلادی نشر پرراش با این زبان از چاپ برآمده است. الکساندر گیزر افزود که رودکی اگرچه از درباریان دوره خود روی خوش ندید، اما در طول عصرها توسط اشعار ناب خود از سراسر جهان میلیونها دوستان و مخلصان پیدا کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
انجمن به خاطر پایه‌گذاری ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک ابو عبدالله رودکی.
و در پایان برنامه خبری جالبی داریم و گفتگوی هم در رابطه با آن. رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگلی بردی‌محمدوف دستور داده است تا نسکشی در ترکمنستان ممنوع شود. این فرمان که از روزی صدورش حکم اجرا را گرفت، همچنین تولید نس و وارد کردن آن به ترکمنستان را ممنوع میکند. مقامات رسمی در ترکمنستان میگویند فرمان مذکور به خاطر سالمی مردم صادر شده است، زیرا در این کشور 80% بیماران سرطان زبان و حلق و لب نسکش ها بودند. در تاجیکستان نیز نسکشی پدیده رایج است و همه ما و شما شاهد آن هستیم. در رابطه با این مسئله صحبتی داشتم با سورایا آدینای و رهبری شعبه رابطه با جامعه در مرکز جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم در تاجیکستان و نخست از خانم سورایا پرسیدم که آیا پژوهش ها در تاجیکستان دایر به وسعت نسکشی چی نشان دادند؟
میدونی تحقیقات پیش بودن حوزی نو با یک لویه های کلون نشته شدن، ما مو باوری داریم که ما دستگیری میکنم برای گذراندن این تحقیقات ها. از اون تحقیقات هایی که چندین سال پیش گذرانده گیدن معلوم شد که 21% مکتبچگانی در دهات بودگی بنوس مشغول هستند و 27% جوانان، این در تمام سطح جمهور گفت شدم، اون تحقیقات هایی که پیش بودن با سیگار کشی مشغول هستند که ما میدونیم که سیگار و نوز با کدام بیماری ها میرسانند، این با بیماری های سکته دل، با شریان دل و رگ های خونگرد، اینچنین با بیماری های شدیدی روی نفس، اینچنین با سرطانی تگ زبان میگن سرطان میشد، با هم بیماری گرفتار میشوند.
با راهی فرمان دادن که نوزکشی ممنوع شود، میشود راهی نوزکشی را گرفت؟ چون ترک این عادت با اعتراف خود نوزکش ها بسیار سخت است.
اگر شخص خودش از این عادت بس نکند یک اون کس مجبورم کردن انجام. لیکن اگر شخص در یک جمعیت در یک جو اگر زیست و زندگی کند و اون جمعیت اگر دستگیری کند و این شخص فهموند و اگر شخص یک معلوماتی دقیق و درست داشته باشد اویدی همین عاقبتی همین نوس و همون تماکو، من باوری دارم که از این جوانای ما بسیار میخونند و بسیار تلویزیون تماشا میکنند، رادیو گوش میکنند، مواد ها رو میخونند و من باوری دارم که جوانا با یک فکر میرند و از این کار دست میکشند و اگر خودی شخص نخواهد، اگر اراده مستحکم نداشته باشد، با فکر من از این عادت بد دست کشند خیلی مشکل است.
اما چی باید کرد تا همین عادتی بد در میانی نورسان و عموماً در میانی مردم رواج نیابد؟
دیگه نمدنی همین استعمال نوز، ما باید کارهای فهماندهی را پرزور کنیم. یک سند و یک معیارهای مخصوص قبول کرده شود که کودکانی تا سینی 17 سالگی با نوز و سیگارکشی یک قانون که اگر شد پیدا که شد برامد، هم فروشش برای آنها رو من کرده می شود، هم استعمال بعد از همین مایده تا کلان استعمال شکم تر می کنم.
آیا همین گونه سند تهیه می شود یا که نه؟
در دو سال است که ما از پشتی همین استعمال تماکو و استعمال نوز بسیار دو کردیستیم. بسیار ارگانیزاسیون هستند که تحقیقات های می گذارونند که اویدی چقدر فویز نورسان هستند، چقدر فویز مکتب بچگان هستند و دانشجویان هستند و کلانسالان و همین کار مشغول هستند. و ما باوری داریم که از طرفی حکومتی ما دستگیری می شود و یک سند و یک معیارهای مخصوص قبول کرده می شود که خرید و فروش با شخصانی تا سنی 17 در مغازه و در دیگر جاها در بزرگ دیگر منع کرده می شود.
و شنونده ارجمند سورایو آدینای و رهبری شعبه رابطه با جامعه در مرکز جمهوری طرز حیاتی سالم در تاجیکستان بود که با مجله شامگاهی رادیوی آزادی صحبت میکرد و با این صحبت بخش مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید.
از اون که تا این ساعت با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. با رادیوی آزادی بمونید. برنامه های صبحی رادیوی آزادی ساعت 6 بامداد آغاز می‌یابند.
Yeah.